ولی احتمالا مخاطر هم اظهار نظری که ما در ارتباط با رعایت پروتکل ها کردیم یه عده‌ای بالاخره رفتن و احتمالا طرح شکایتی چیزی کرده باشن مخاطر این موضوعه. ولی واژه من تا حالا نشنیده بودم که قوم هراسی رو تازه شنیدم.
حتی صحبت های شما دکتر رئیسی تا چه اندازه بر مبنای قوانین یا دستورالعمل و توصیه های ستاد کرونا بوده و یا اینکه نه خارج از توصیه های ستاد کرونا اومدید؟
ببینید ما اطلاعاتی که ما از خود استان‌ها میگیریم در ستاد، ما هر هفته 31 استان رو تحلیل میکنیم هر شنبه و هر استانی که میرسیم با توجه به گزارشایی که رسیده نقص پروتکلی که شده تذکر میدیم، هشدار میدیم که آقا اینجا مثلا اشکال داره، جلو باید رعایت بکنید این نقض. در هر جا که بالاخره اتفاق افتاده ما بر اساس وظیفه‌مون، ما مسئول کمیته عالی نظارتیم. در ستاد ملی هم خب بالاخره جایی هست که همه مطالب گفته میشه، اما نکته مهم دیگه ای که به نظرم وجود داره، ما مطالبی که در ستاد ملی میگیم این محرمانه است. این اصلا این که بیرون پخش شده، این خودش جای سواله که چجوری رفته بیرون این قضیه، چون ستاد ملی شما تا حالا ندیدید که این مطلب بیرون، مگر اینکه از طریق صدا و سیما بخواد پخش بشه. صدا و سیما خب معمولا اون قسمت هایی که قسمت محرمانگی داره هست میشه سوء استفاده می پیش اومده باشه و غیره، یعنی چیزی خاصی واقعا نبوده تو این زمینه.
آیا شما برای این موردی که حالا از شما طرح شکایت شده درخواستی یا موضوعی رو مطرح فرمودید یا کاری رو انجام دادید تو این زمینه؟
نه، من نظرم نظر شخصی خودم اینه که هیچ کار خاصی نیاز نیست انجام بشه. بالاخره اگرم دادگاهی چیزی بخواد تشکیل بشه خب حتما اونجا حضور پیدا میکنیم و اونجا جواب میدیم که بالاخره ببینیم سوالشون چی هست، بر اساس اون انشاءالله پاسخ میدیم تو این زمینه.
اما گزارش سوم ما هم مربوط میشه به حاشیه‌های ادامه دار حرایجی تهران. همکارم شاهعلی،
بعد از نزدیک به دو هفته هنوز آنقدر حاشیه‌هایش پررنگ بود که از متن خبرها محو نشده است.
رقم بین 5 تا 6 میلیارد تومان.
اینجا دو ماجراست. حراج تهران را به دو تطهیر متهم می‌کنند. یکی تطهیر برخی افراد که قبلاً درباره آنها اتهاماتی مطرح بوده است.
12 میلیارد و 500 مبارکتون باشه.
تردیدها موقعی بیشتر شد که به گفته این کارشناس فاصله قیمت پایه تا چکش یک تابلو 10 برابر می شود.
به طور کلی قیمت گذاری ها منطق خودش داره که معمولا کف قیمت ها رو شکل میده. اما افزایش های غیر معمول که خارج از عرف هستش، این یه مقداری باید آدم تردید بکنه بهش دیگه، چون نمیشه یه تابلو قیمت کفش یا قیمتی که قیمت گذاری شده توسط کارشناسا مثلا 1,200,000,000 باشه یه دفعه 10 برابر افزایش قیمت پیدا کنه، غیر طبیعی هستش.
اما سمیازر رئیس حراج تهران پاسخش به ما این است:
تمام قیمت هایی که ما تو این حراج پیشنهاد کردیم میشه هر حراج دیگه بر مبنای قیمت هایی که بیشتر اون هنرمند در حراج‌های دیگه یا در گالری‌ها به دست آورده.
در میزان اتهام هستن، آیا بهتر نبود که اتهامشون یا رد بشه یا قطعی بشه و بعد آثارشون به این حراج راه پیدا بکنه؟
تمام آنچه که شما می‌فرمایید در مورد یک نفر هست.
الان هم انتقادات این هستش که حضور اثر اون شخص خاص در این حراج به نوعی قصد تبرئه کردن و تطهیر اون بوده.
نه، به هیچ وجه اینطوری نیست. خیلی از هنرمندان دنیا در حواشی زندگیشون اعتراض‌ها، شکایت‌ها و شایعه‌هایی بود.
دنیا وقتی که چنین شایعاتی هست دیده میشه که از خرید اون اثر هم افراد امتناع میکنن وقتی که در مورد اون فرد
چنین چیزی نبوده.
علاوه بر تطهیر افراد، تطهیر پول و پولشویی هم اتهام دیگری است که متوجه حراج آثار هنری تهران شده است. آقای سمی آذر، شما اصلا خریداران براتون مهم هست که ببینید چه شخصیت هایی هستن یا اینکه پولی که میاد از کجا هست؟
اولا که پول 100% از طریق شبکه بانکی منتقل میشه. پولی که توی شبکه بانکی وجود داره پول کثیف نمیتونه باشه.
البته این معنایی جز پولشویی نمیدهد. همین شده که در همین چند روز استفتایی از یکی از مراجع درباره باطل بودن معاملاتی که قیمت ثمن آن بیشتر از تشخیص عقلا است مطرح شده است. این عقلانیت معامله وقتی مطرح شده است که ایده ی اثر 12 میلیاردی کپی بوده است.
و در مورد خود همین اثر که کپی از یک اثر ایتالیایی بوده، آیا قیمت گذاری که اول پرسیدم قیمت گذاری درستی بوده با توجه به اینکه کپی بوده؟
این فرد 50 ساله با این مفهوم اثر هنری خلق میکنه. سر این حراج یک دفعه یک عده متوجه شدن که آدم کپی میکنه. این یک ژانری از هنر معاصر دنیاست.
برجسته کردن برخی نام‌ها از نشانه‌هایی است که به عقیده این کارشناس هنری حراج تهران قبل از آنکه یک حراج باشد مدیریت فرهنگی است.
کلاً توی حراج تهران با اینکه می‌دونن که به هر حال جمهوری اسلامی برندش در دنیا اون نگاه انقلابی‌گری و تفکر انقلابی هست، ولی این نگاه اصولاً توی این حراج‌ها جایگاهی نداره. آقا اشکالش اینه که این حراج صرفاً حراج نیست. اشکال اساسیش اینه که این حراج تبدیل شده به یک دستگاه مدیریت فرهنگی. به اعتقاد بنده این حراج تأثیرش از کل تشکیلاتی که تو حوزه مدیریت هنرهای تجسمی داره بیشتر از همه اونها دارن نقش فرهنگی و هنری ایفا میکنه.
نقاشی یک دیوار کاهگلی 700 میلیون تومان فروخته شده یا برای تابلوی معادل حقوق 300 سال یک کارگر پرداخت شده است. اما معلوم نیست بالاخره خریداری که حاضر است برای یک اثر کپی چنین پولی بدهد به کدام منبع مالی متصل است یا اصلا اداره مالیات او را میشناسد یا خیر. سیاوش غیبی پور کارشناس سازمان امور مالیاتی میگوید ممیزان مالیاتی به این حراج‌ها دعوت نمی‌شوند.
اصولش اینه که به لحاظ قانونی باید سازمان مالیاتی هم نمایندگی اونجا داشته باشه و این فهرست رو داشته باشه که بعدا این فهرست رو به عنوان اطلاعات مالیاتی درج کنه.
ولی حضور نداشته نماینده از
مسئولان برگزاری حراج برای مخفی ماندن هویت خریداران و شرکت کنندگان اجازه که تصویر برداری از مراسم حراج را نمی دهند. رد و بدل شدن پولهای 10-12 میلیاردی بابت آثار هنری بار دیگر بحث معافیت مالیاتی سلبریتی ها را به میان آورده است. همان چهرهای مشهوری که راه 100 ساله رسیدن به ثروت را یک شبه می پیمایند.
شمار پیامک پیک بامدادی 3610. ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
صبح زیبای زمستانیتون به خیر و خوشی باشه. 8 ساعت و 39 دقیقه از امروز سه شنبه هفتم بهمن ماه سال 1399 و دوازدهمین روز از جمادی الاخر 1442 قمری رو به اتفاق پشت سر گذاشتیم و خیلی متشکرم که همچنان در کنار ما هستید و برنامه‌های ما رو از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت میشنوید. انشاءالله تا ساعت 14 برنامه‌های خودمون رو در این نوبت کاری تقدیمتون خواهیم کرد. امیدوارم که فرصت داشته باشید. این بخش ها و برنامه ها رو بشنوید و به لطف خدا هم مورد استفاده و پسندتون قرار بگیره. لطفا نظرتون رو هم در مورد این برنامه ها به همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما اعلام بفرمایید. تلفن سرقمی بدون پیش شماره 162 و سامانه پیامکی 30162. بسیار خوب، ازتون دعوت میکنم به مدت 20 دقیقه مستند خط پایان رو بشنوید.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مچیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را میخواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاوک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 45، کودتای 28 مرداد. پس از ماها طراحی و برنامه ریزی برای کودتا، حالا نوبت اجرای عملیات بود. عملیات آژاکس کودتایی بود که در اتاقهای فکر انگلیس و آمریکا طراحی شده بود و قرار بود به وسیله سازمان سیا اجرا شود. ایجاد آشوب و دامن زدن به اختلاف در بین رهبران نهضت و مردم به شکلی گسترده از سوی عوامل شبکه‌های علنی و غیر علنی جاسوسی بیگانگان در احزاب، مطبوعات، مجلس، سازمان‌های دولتی و جریان‌های سیاسی دنبال می‌شد.
سلام موسیو روزولت. اجازه هست؟
موسیو راجر بلک، خیلی وقت منتظرت هستم.
پرونده همه ایرانی‌های دوستو براتون آوردم. دوستانی استراتژیک که بسیار خوب میتونن ما رو یاری کنن.
برام بخون با دقت و آرامش.
سرلشکر فضل الله زاهدی قربان.
از کودتای اوت 1299 با ما همکاریشو شروع کرد.
نفر دوم سرهنگ نصیری،
فرمانده عملیات از طرف نیروهای ایران اون باید باشه.
نصرالله انتظام،
آمریکایی‌ها شکارش کردن، البته باش صحبت کردیم.
اردشیر زاهدی و برادران رشیدیان.
برادران رشیدیان، حبیب الله و اسدالله که ما اونا رو به نام برادران بوسکو میشناسیم.
سرهنگ فرزانگان، سرهنگ هدایت الله گیلانشاه و شاهزاده اشرف پهلوی و شعبان جعفری و دار و دستش و البته مستر ارنست پرام.
براو براو. ما با این دوستان خیلی زود عملیات آژاکس رو شروع میکنیم.
قتل افشارتوس، رئیس شهربانی دولت مصدق، هتک حرمت به آیت الله کاشانی، پرتاب نارنجک به منزل ایشان و ده‌ها عملیات ایزایی دیگر زمینه‌ساز اتفاقی بود که از سال 1331 تمامی آگاهان سیاسی منتظر وقوع آن بودند.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
کودتای 28 مرداد 1332 علیه دکتر مصدق توسط آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها طراحی شد و زمینه‌های اون از قبل فراهم شد. در ایام مرداد ماه شواهد کودتا کاملا روشن بود و تحرکاتی که در این زمینه انجام می شد خودش رو داشت نشون می داد.
این در حالی بود که حتی شبکه های علنی جاسوسی نظیر شبکه برادران رشیدیان بدون مانعی جدی به فعالیت خود ادامه می دادند.
من میل دارم برادران رشیدیان رو بیشتر به شما معرفی کنم. اسدالله، سیف الله، قدرت الله و پدرشون حبیب الله. پدرشون یک کارمند ساده سفارت انگلستان بود که از سال 1298 با ما همکاری میکرد. پسراش هم از 2 سال پیش با ما شروع به کار کردن. مصدق اونا رو امسال در واقع در مهر ماه به جرم توطئه علیه دولت و ارتباط با سفارت انگلستان و پرنسس اشرف بازداشت کرده. آیون ما به کمک رشیدیان خیلی احتیاج داریم. اونا آدم های صاحب نفوذی هستن. اوباش تهران توسط اونا سازماندهی شدن.
غلام حسین صدیقی که در زمان کودتا وزیر کشور دولت مصدق بود صراحتاً میگوید که از سال 1331 منتظر وقوع حادثه جدی بودیم. در 9 مرداد 32 او به عنوان وزیر کشور طی سخنانی در کرج درباره وقوع کودتا هشدار داد. در همان روزها برخی مطبوعات خبر از حوادثی می‌دادند که منظور نهایی آنها کودتا و سرنگونی دولت بود. در شب 25 مرداد مرحله اول کودتا با صحنه گردانی نظامیان آغاز شد.
این وقت شب یه فرمان دارم از اعلیحضرت همایونی، دیر وقت بهم تحویل بدن. گفتن در اسرع وقت به جناب نخست وزیر تحویل بدن.
فرمان رو بدید خودم تحویل جناب نخست وزیر میدم.
من باید رسید بگیرم.
خودم بهت رسید میدم.
نعمت الله نصیری فرمانده گارد سلطنتی با فرمان برکناری مصدق از نخست وزیری که به امضای شاه رسیده بود به نخست وزیری مراجعه کرد، اما قبل از هر اقدامی دستگیر شد و توطئه کودتا خونسا گردید.
من فقط حامل پیام اعلیحضرت همایونی هستم.
دستور بازداشت شما رو شخص دکتر مصدق نخست وزیر و وزیر دفاع ملی صادر کردن. حرف زیادی هم نباشه.
پدر همه تون رو در میارن. با بد کسی طرف شدی سرهنگ، تلافی میکنم. امشب و یادت نره، تلافی میکنم.
عصر 25 مرداد مردم که از فرار شاه به بغداد مطلع شده بودند به خیابان‌ها ریختند و به نفع دولت تظاهرات کردند.
اما نهایتاً در 27 مرداد که کاملاً شواهد کودتا روشن شده بود، به رغم اختلافاتی که بین دکتر مصدق و آیت الله کاشانی افتاده بود، مرحوم آیت الله کاشانی یک نامه خطاب به دکتر مصدق نوشتند و قطعی بودن کودتا توسط سرلشکر زاهدی رو به اطلاع دکتر مصدق رسوندند و از او خواستند که به اصطلاح مجدد با هم وحدت بکنیم و مقابل کودتا بایستیم. ولی متاسفانه دکتر مصدق در پاسخ به این اقدام و نامه آیت الله کاشانی این تعبیر رو به کار بردند که این جانب مستظهر به پشتیبانی ملت ایران هستند و لزام عملا مخالفت کردند با اینکه بخوان دوباره دست وحدت با آیت الله کاشانی بدن و با هم یک حرکتی رو پیش ببرن.
من برای نهضت ملی ایران خیلی زحمت کشیدم و انتظار داشتم این آخر عمری مردم رو سعادتمند ببینم، اما متاسفانه مملکت روز به روز داره آشفته تر میشه.
از 30 تیر 1331 که مرحوم آیت الله کاشانی توانست ملت ایران رو اینجور به صحنه بیاره تا 28 مرداد 1332 که توانستن عوامل آمریکا در تهران مصدق رو سرنگون کنن و تمام بساط او رو جمع کنن و مردم هیچ حرکتی از خودشون نشون ندن، 1 سال و 1 ماه بیشتر طول نکشید. در این 1 سال و 1 ماه حکومت دکتر مصدق با وساطت ایادی ضد استقلال این کشور و با توطئه دشمنان این ملت، دکتر مصدق خودش رو هی فاصله خودش رو با آقای کاشانی زیاد کرد و کرد تا اینکه مرحوم آیت الله کاشانی چند روز قبل از همین ماجرای 28 مرداد نامه نوشت که این نامه ها هست، حالا همش نامه نوشت که من میترسم با این وضعی که شما داری علیه کودتا کنن، مشکلی درست کنن. دکتر مصدق گفت من مستظهر به پشتیبانی ملت ایرانم. اشتباهش همینجا بود.
آیت الله کاشانی به رغم اتمام حجتی که با دکتر مصدق کرد، دکتر مصدق نپذیرفت و مردم هم طبیعتاً در 28 مرداد به حمایت مصدق به خیابان‌ها نیومدن. مصدق هم با سکوت خودش و عدم هر گونه اقدامی در مقابله با کودتا، عملاً در مقابل کودتا تسلیم شد و هیچ اقدامی رو مقابل کودتاگران انجام نداد و هیچ گونه دعوتی رو هم به اصطلاح نکرد برای اینکه بخوان به او کمک بکنن، ولذا عملا با سکوت خود زمینه دستگیری و به اصطلاح از بین رفتن اون جایگاه نخست وزیر خودش رو فراهم کرد.
دولت هیچ اقدام جدی برای مقابله با کودتا صورت نداد. حتی برخی شخصیت‌های بین المللی مانند جواهر لال نهرو نخست وزیر هند نیز تذکراتی مبنی بر دخالت احتمالی آمریکا در ایران به مصدق داده بود. تحرکات دربار برای انجام کودتا بسیار آشکار بود. اشرف که در خارج از کشور بود در روزهای منتهی به کودتا وارد تهران شد. او که از سوی مقامات آمریکایی حاوی پیام مهمی برای برادرش بود، پس از انتقال پیام دوباره به اروپا بازگشت. پس از کودتای 28 مرداد دوره طلایی حکمرانی اشرف آغاز شد.
فضل‌الله خان، منو ببر بیرون بگردون، خستم، میخوام دلم باشه.
با کمال میل و لذت به دیده منت.
مصدق کارهایی کرده بود که دیگر کسی حاضر به دفاع از او نبود. مردمی که در تمامی صحنه‌ها به دفاع از مصدق پرداخته و حتی مانند شرکت در قیام سی تیر برای مصدق جانفشانی کرده بودند، حالا ناامید و خسته از خودخواهی‌های مصدق صحنه مبارزه را ترک کردند. این چنین بود که اوباش و لومپنهای تهران به سرکردگی شعبان بیمخ با قداره و قمه به خیابانها آمدند و حکومت نیمه جان مصدق را به راحتی متلاشی کردند.
روستا فداد بشم،
اسقری کوچه ما کن،
بیایی به چشم کوچه ما کن.
فورا خودتون رو برسون تو خونه، بعدم رادیو. بله موفق باشید، حرکت کن.
همکاری نظامیان با اراذل و اوباش و فواحش در عصر 28 مرداد به کار دولت دکتر مصدق خاتمه داد و از عصر همان روز نخست وزیر با اصرار خواهان تسلیم خود به فرمانداری نظامی شد و در عصر 29 مرداد وی و شماری از وزرای کابینه خود را تسلیم فرمانداری نظامی کردند.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی.
در شرایط کودتای 28 مرداد یکی از ابزارهایی که در حقیقت ازش استفاده شد برای جریان کودتا از اوباش و افراد فاسد و اهل فحشا، شخص شعبان بیمخ که به اصطلاح یک فرد لاابالی و دارای حالا رفتار نامناسب و نوچه هایی بود که اینها آدم های چاقوکش و اوباشی بودند که توی تهران حضور داشتند و قلدرگری میکردند تو مناطق مختلف. با به میدون کشیدن این اوباش و همچنین استفاده از زنان فاسدی مثل شخصی معروف به پری یا پری قد بلنده که معروف بود در بین زنان فاحشه و خودش از زنانی بود که اون منطقه فاسد شهر نو رو بخشش رو او میگردون و به اصطلاح فحشا رو گسترش میداد، از طریق چنین افرادی و اوباشی از این دست که در حقیقت با گرفتن پول و دریافت یک سری کمک‌های مالی اینها رو به صحنه کشوندن و با به هم زدن شرایط توسط این افراد تونستن زمینه کودتا رو فراهم بکنن و عملاً نخست وزیر ملی مردم رو از حکومت ساقط بکنن.
پری از فاحشه‌های مشهور و بسیار ثروتمند قلعه شهر نو بود. او خانه بزرگی در خیابان اول شهر نو داشت که هر شب تا نیمه های شب محل فساد و فحشا بود. شهر نو محله بدنام در تهران بود که با پیروزی انقلاب تومارش در هم پیچیده شد. پری با اداره تشریفات نخست وزیری و وزارت امور خارجه همکاری داشت. مهمانهای خارجی که می آمدند برایشان بساط فساد می چید و زنان و دخترانی را که در اختیار داشت به جشنها و مجالس می برد. شهر نو در کودتای 28 مرداد نقش مهمی در بازگشت قدرت به محمد رضا داشت. شعبان بیمخ گروهی از این زنان را اجیر کرد تا همراه با کودتاچیان شعار زنده باد شاه و مرد بر مصدق سر دهند. آنها به خانه مصدق نیز حمله و آن را غارت کردند. در میان آنها ملکه اعتزادی از همه مشهورتر بود. او متخصص تحریک و تهییج جمعیت بود. چادرش را به کمر می‌بست، روی جیپ می‌ایستاد و سخنرانی می‌کرد. مصدق به آمریکا تکیه کرده بود، غافل از اینکه آمریکا نیز در خیانت دست کمی از انگلیس ندارد.
این تجربه نهضت ملی جلوی چشم ماست دیگه. در نهضت ملی حالا دکتر مصدق با آمریکایی‌ها حسن ظن داشت، بلکه ارادت داشت، با انگلیسی البته بد، اما مایل نبود تکیه کنه به اونا، مایل به استقلال بود. اون کسی که عامل کودتا علیه دکتر مصدق شد نه یک انگلیسی، یک آمریکایی بود و پشت سرش بیش از دستگاه انتلیجنس سرویس انگلیس سیای آمریکا قرار داشت. آمریکا اینجوری، یعنی با یک نظامی، با یک حکومتی که مطلقاً حکومت دینی هم نیست، حکومت انقلابی هم نیست. نهضت ملی که حکومت انقلابی نبود، فقط همین دنبال استقلال کشور از زیر یوغ انگلیس ها بود و خیال میکرد آمریکایی‌ها کمکش میکنه. با او هم نتوانستن بزادن، با استقلال کشور بخاله، استقلال کشور بخاله.
با این حال نه تنها مردم در دفاع از مصدق به صحنه نیامدند، بلکه به گفته شاهدان عینی طرفداران دو آتشه مصدق نیز به میدان نیامدند. داریوش فروهر که به اشاره مصدق با یک عده اراذل و اوباش به خانه آیت الله کاشانی حمله کرده و آنجا را سنگباران کرده بود و همچنین توده‌ای‌ها که مصدق آنقدر از آنها حمایت کرده بود، هیچ کدام پیدایشان نبود. برخی معتقدند اگر کودتای 28 مرداد هم پیش نمی آمد، باز دولت مصدق سقوط می کرد، چرا که دیگر پشتوانه‌ای نداشت.
متاسفانه این اقدام دکتر مصدق و دست رد زدن به دعوت آیت الله کاشانی نتیجهش این شد که ثمرات نهضت ملی شدن رفت که در طول چند سال به دست آمده بود با تلاش‌های نیروهای مختلف ملی، مذهبی و جریان‌های مختلف سیاسی که واقعاً یک وحدت خوبی در جریان ملی شدن نفت با هم داشتند و تونسته بودند کمر استعمار انگلیس رو در این صحنه بشکنند و یک عزت ملی رو برای مردم رقم بزنند، این سکوت دکتر مصدق و عدم پذیرش همکاری با آیت الله کاشانی باعث شد که این عزت ملی از بین بره و متاسفانه این واقعاً تحقیر اون ملت ایران بود که نمایندهشون و کسی که از طرف اونها به نخست وزیری رسیده بود رو این گونه دستگیر بکنن و عملاً ثمرات نهضت نفت از بین بره. و متاسفانه بعد از کودتا مجدداً ما شاهد حضور کنسرسیوم های نفتی و شرکت های نفتی آمریکایی و انگلیسی و اروپایی هستیم که عملاً مجدد نفت به دست خارجی ها و بیگانه افتاد و ثمرات و جانفشانی های مردم در داستان ملی شدن نفت متاسفانه به نوعی از بین رفت.
آقایون اینقدر نگران نباشین، کار تموم شد، مقاومت دیگه فایده نداره. من میخوام خودم رو تحویل حکومت نظامی بدم.
آقای دکتر قدری تعنی کنید تا ببینیم چه کار میشه کرد.
گفتم که کار تمومه.
پس اجازه بدید هماهنگ کنیم.
درست میگی، نباید گیر اراذل و اوباش بیافتیم.
در تحلیل کودتای آمریکایی 28 مرداد هزینه کردن چند هزار دلار سبب سقوط دولت نشد، بلکه پیشاپیش به علت سوء تدبیرها و ستمهایی که بر مجاهدین راستین نهضت روا گردید، زمینه لازم برای کودتا آماده شد، وگرنه یک دولت مقتدر مردمی با خرج مقداری دلار و توسط مشتی فاحشه و الوات هرگز سقوط نمی کرد. با کودتای 28 مرداد جبهه ملی ایران از صحنه سیاست خارج شد. یکی از اعضای جبهه ملی یعنی دکتر فاطمی نیز اعدام شد. توده‌ای‌ها نیز که در روزهای منتهی به کودتا به خیابان آمده بودند سرکوب گردیدند. کمی بعد فدائیان اسلام نیز قلعه